بحث درباره عروض الوجود لماهیه بود که به بخش پایانی بحث رسیدیم. بعد از بیان ادعا و ادله ای رو که در این زمینه بیان فرمودن، در پایان به این نکته اشاره کردن که همونطوری که مفهوم وجود عارض بر ماهیت میشه، مفهوم حسس وجود هم عارض بر ماهیت میشه و این ماهیت نیست. مفهوم فرد وجود هم عارض بر ماهیت میشه. ول فرد و کل مطلق منه ول حسس زید علیها مطلقا امن و خس. در توضیح این نکته بودیم که فرد رو وقتی که ایشون بیان می‌فرمایند که چه فرد فرد عام باشه و چه فرد خاص باشه، این فرد عام و خاص نیاز به توضیح داد. چطور میشه فرد هم فرد باشه هم عام باشه، یا مثلا فرد باشه و خاص هم باشه؟ بالاخره وقتی که فرد باشه این متشخصه، این تشخص با عام بودن نمی سازه. این چگونه قابل تبیین هست؟ عرض کردیم که مراد عام در اینجا به معنای سعه و عام خاصی که در اینجا ذکر شده به معنای سعه و زیغ وجوده، یعنی به خود مرتبه وجود برمی کرده. این وجود دارای مراتب هست، اونی که سعه وجودی داره از اون تعبیر به کلی میکنن، مطلق میکنن، عام میکنن. و اینجا توضیح دادیم که لازمه ما آشنای با اصطلاحات قوم بشیم. دیروز هم اشاره شد که کلی یه وقتی در اصطلاح منطقی به کار میره، یه وقتی در اصطلاح فلکی به کار میره و یه وقتی هم در اصطلاح عرفانی به کار میره. اگر کلی در اصطلاح عرفانی به کار برده بشه، معناش اینه که در حقیقت این سعه وجودی داره. این بس به پایان رسید. در انتها هم فرمودن که از این نوع اطلاقات شایع هست در زبان فلاسفه و اهل ذوق، و خصوصا اینکه از این نوع تعابیر داریم، مثل اینکه مثلا لفظ کلی رو بر رب النوع اطلاق میکنن. اینکه لفظ کلی بر رب النوع اطلاق میشه از اطلاقات شایع در فلسفه اشراق است. گرچه حالا برخی مثلا نپذیرفتن، مثل مرحوم علامه خصوص رب و نور و خیلی نپذیرفتن و قبول نکردن. ما دلیل محکمی ایشون میفرمایند، حالا در جای خودش باید بحث بشه، برای اثبات رب و نور نداره. اونها بیانشون اینه که اگر رب الارباب به خداوند گفته میشه، یعنی خداوند رب همه این رب هاست، مثل مثلا گفته میشه یا مسبب الاسباب، یعنی اسباب داریم و هر سببی نقشی ایفا میکنه، اونی که مسبب این اسباب هست الله تبارک و تعالی است، که در دعاها هم وارد شده یا مسبب الاسباب. و به همین صورت در حقیقت تعابیری که برده میشه یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین مثلا، یعنی اونهایی که اکرم هستند یاد هستند، اونطور اینکه اونی که اکرم اکرمین هست الله تبارک و تعالی است. حالا یه بحث‌های دقیقی هم هست، در جای خودش باید بحث بشه. پس این نوع اطلاقات شایع هست، این نوع اطلاقات شایع هست. بله بله، میگم که یه بیان دیگری مثلا والله خیر و رازقین، مرحوم علامه در تفسیر میفرماید والله خیر و رازقین، این خیر افعال تفسیر نیست در اینا، یعنی خدای تبارک و تعالی. مثلا به همین جهت از کردم نکته های دیگری هم هست که در جای خودش باید بحث بشه. اما به یک معنا درسته که موجودات دیگه اکرمن ولی کرامتشون به ذات نیست، به غیر. اونی که به ذات متصل به الله تبارک و تعالی است، رازق به ذات به الله تبارک و تعالی است. و الا به حسب طولی بالاخره روزی ها میگه روزی فلانی به دست فلانی است، به دست فلانی. اینها اشکال نداره این تعابیر رو به کار ببریم، منتها اینها بالغیر و به ذات است. مثل توفی، الله یتوفی الانفس حین موتها، الله متوفی است و رسولنا در تعبیر دیگه این رسول توفت هو و ملک الموت هم متوفی است. پس هم متوفی به الله در قرآن هست، هم به جناب ملک الموت همون اسرائیل، و هم فرستادگان جناب اسرائیل. منتها تفاوتشون اینه، الله که متوفی است، متوفی به ذاته، و باقی همه در طول هستن. درجه هر کدام یه معمولیتی دارن، این ها اشکالی نداره که ما این تعابیر رو بیم. مثل معلم، استاد ما میفرمود معلم در حقیقت به ذات حق تعالی است، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. ولی دیگران هم به برکت بهرمندی از علم الهی که نور باشه معلم میشن. لذا پیغمبر میفرماید انما بعثت معلما، این متعلم به تعلیم حق و معلم میشد. اینا از این تعابیر اشکال نداره. اینا خیلی خوب، این بحث تمام شد. خلاصه بحث رو در پایان ذکر میکنه. این خلاصه نیاز به یک دقتی داره تو اینا. ایشون در پایان بحث میگه که خلاصه اون چیزی که در اینجا در این بخشا از این بحث والفرد و کل مطلق منه و الحسس، اون عبارت والفرد و تا اینجا رو که ایشون ذکر کردن، خلاصه رو داره، مقصود بحث و خلاصه بحث رو دارن ذکر میکنن. میفرماین که ما در اینجا سه چیز داریم، بلکه عرض کردم دیروز به یک معنا چهار چیز داریم اینا. ولی حالا اون سه چیزش اینه، یه مفهوم وجود داریم، مفهوم مطلق وجود، یک مفهوم حسی وجود داریم. مفهوم وجود مثل الوجود، یعنی بودن، همه چیز شامل میشه، که هم یطلق علال باجه و علال ممکن، همه این مصادیق وجود رو در بر میگیره. همونی که سابق عرض کردیم مشترک معنوی است، و این مشترک معنوی همه مصادیق رو در بر میگیره. یه حسه وجود داریم، مثلا وجود انسان، وجود البقر، وجود الجن، وجود القلم و الی آخره. این حسه به اصطلاح وجود هستند. اینها این همون یه مفهوم عامه، یه مفهوم عام وجوده، منتها یضاف الی ماهیت ماهیه، اضافه میشه به ماهیت ماهیت. و اون عام بودن مفهوم مطلق رو دیگه نداره. پس مثلا وجود الانسان که البته عرض کردیم، ولی حست الکلی مقیدن یجی تقیدون جز اون و قیدون خارجی، دیروز توضیح دادیم قید خارجی. اونتا این تقیده که به اصطلاح همین اضافه وجود به انسان باشه، و این وجود رو مختص به وجود انسان میکنه، این تغییر داخل در این مفهومه، داخل در این مفهوم هست. البته ولی مضاف الیه خارج از این به اصطلاح مضاف خواهد بود به لحاظ کلی. و سوم این که ما یه مفهوم فرد وجود داریم، درست شد؟ این سه تا هست. خلاصه حرف اینه که در هر سه اینا مغایر با ماهیت هست. ان الوجود عارض المهیت تصورا و تهدا هویتا. پس ان الوجود عارض المهیت که گفتیم، ان حسه وجود هم عارض المهیت، یعنی عین ماهیت نیست، حسه وجود هم عارض بر ماهیت میشه. مفهوم فرد وجود هم عارض بر ماهیت میشه و عین ماهیت نخواهد بود. منتها در اینجا ما فرد رو دو قسم کردیم، گفتیم فرد، فرد عام داریم، فرد خاص داریم. مراد از فرد عام اون به به اصطلاح سعی وجودی است که حالا اینجا یه مقداری بیشتر توضیح میده که وقتی که ما میگیم فرد وجود، این فرد وجود یه وقتی حقیقت وجود رو در بر میگیره، مراد از حقیقت وجود اون حقیقت منبسطه، اون وجود منبسط رو میگن و اسم دیگر هم برش میگذارن فیض مقدس یا فیض مقدس مثلا. اون وقت این وجود منبسط یعنی در حقیقت وجود بدون تعینات، وجود بدون تعینات که بعد این هر کدام در وعاء خودش و در ظرف خودش به اندازه لیاقتش تلقی میکنه وجود رو، متعین میشه. یه وقتی مثلا این وجود منبسط در لباس عقل ظهور میکنه، یه وقتی در لباس نفس ظهور میکنه و یه وقتی در وجودات و انحاء وجودات دیگر ظهور میکنه. اینا رو میگن وجودات متعینه. مثالشو سابق عرض کرده بودم که مثل اون نفس رحمانی بدون تعین و تعین وجود منبسط، کل وجودات هست، کل وجودات درش هست بدون تعین، منتها بعد هر کدام در ظرف خودش بر اساس قضا و قدر تحقق پیدا میکنه و متعین میشه. و اون وجود منبسط رو ما گفتیم فعل واحده، یعنی ان الله تبارک و تعالی لا یسر منه الا الواحد. واحد اون وجود منبسطی که الان خیلی حرف هست در اون وجود منبسط که همین وجود به اصطلاح فیض عقد، فیض مقدس هم گفته میشد و اینا. خب پس فرد وجود، یه وقتی مراد از فرد وجود اون وجود منبسطه که بسیار گسترده است، سعی وجودی داره و همه رو به نحو اجمال در خودش داره، و بعدش این وجود منبسط در حقیقت این هر کدام از این وجوداتی که متعین هستن اینها در اون ظرف خودشون تحقق پیدا میکنن و به وجود میان. اینها از کدام، یه وقتی در لباس عقل، یه وقتی در لباس نفس، یه وقتی حالا در لباس وجود انسان هست و وجود اشجار هست و اقمار هست و شمس هست و چه و چه و چه امثال زادک و اینها. پس انحاء وجودات اون وجودات متعیرن رو میگن، اونایی که رنگ ماهیت به خودشون گرفتن. ولی وجود منبسط در حقیقت اون وجود به نحو اجمال، اجمال یعنی نه اون اجمال مبهم، وجود به نحو اجمال یعنی به نحو در حقیقت کلی، به نحو کلی که این وجود به نحو کلی بعد به اصطلاح ظهورات مختلف پیدا میکنه و جلوات مختلف پیدا میکنه و بروزات مختلف پیدا میکنه. از کردن فعلا با اصطلاحات داریم جلو میدیم. در بطور وجود منبسط حرف خیلی زیاد هست. ایشون وجود منبسط رو اینطور تعریف میکند اینها. پس فرد دو قسم، یک فرد حقیقت وجوده، حقیقت وجود امکانیست که همون وجود منبسط باشد اینها. من اجازه بدید یه پرانتز باز بکنم بعد ببندم، چون این بحث بحث مهمه. یه اصطلاحی ما در عرفان داریم به نام فیض اقدس و فیض مقدس. این فیض اقدس و مقدس چون بحث بسیار بسیار مهمی هست در جای خودش، حالا مراد از فیض اقدس یعنی کل اون وجودهایی که استعداد دارن میخوان تحقق پیدا بکنن، استعداد دارن، حالا به تعبیر دیگر در حضرت علمیه ی حق تعالی هستن، میگن اعیان ثابته. اون اعیان ثابته رو میگن وجود اقدس. بعد این هر کدام در ظرف خودش وقتی که تحقق پیدا کرد اون به اصطلاح میشن یکی وجود اقدس هست که همون تعبیری که به کار برده میشه اون یکی میشه، یکی ظهور پیدا میکنه، ظهور پیدا کرد میشه وجود مقدس، هر کدام از اینا وقتی که ظهور پیدا کرد در اینا، که یکی در حضرت علمیه حقه، یکی در حضرت عینیه حقه، ولی در حقیقت اینا وجود ممکنن دیگه، یعنی اول مخلوق حق تعالی همون وجود منبسط هست در اینا، که وجود به نحو جمعی است، یعنی تمام اون چیزهایی که میخواد خلق بشه در حضرت علمیه حق تعالی است، بعد هر کدام در وعای خودش در ظرف خودش، چون وجود حق تعالی مثل وجودات دیگه که نیست، که خدا 1,000,000 سال بعد وجود میخواد به وجود بیاره میدانه دیگه، علم داره، اونا همه در حضرت علمیه حق تعالی وجود داره تو اینها. اینطور نیست که مثلا بیاد فرض بفرمایید که هر دوره یه نقشه بچینه که قبلا این نقشه نبوده، بعد این نقشه رو چیده، نه، تمام نقشه های حضرت علمیه حق روشن و مشخص هستد و اینها، به خلاف انسان ها که هر دوره یه نقشه جدید میچینن. اونجا اینطور نیست که هر دوره یه نقشه جدید، اونجا هر دوره یه ظهور جدیدی پیدا میکنه، یه ظهور جدیدی پیدا میکنه، و الا تمام اون چیزهایی که میخواد علل به اصطلاح ابد خلق بشد و ایجاد بشد و اینها، همه اینها در حضرت علمیه حق تعالی موجود هستند. اون وقت اون وجود منبسط بر اساس اون حضرت علمیه هست که میگن واحدیت و احدیت، که دیگه من بیشتر از این نمیخوام توضیح بدم چون یه مقداری پیچیده میشد اینا. اجازه بدید من همین مقدار عبارتی رو که در اینجا مجاز هستیم بگیم. اونی که در اینجا فقط باید عرض بکنم اینه که ما یک فرد وجود داریم، این فرد وجود عام است و خاص است. عامش چیه؟ وجود منبسطه، که همه وجودات علا وجه ابسط درش وجود دارد اینها، یعنی اونایی که میخوان به وجود بیان. بعد یه وجود خاص داریم، وجود خاصیه، اون مراتب وجود هست، اون نحوه های وجود هست، اون شکل های وجود هست، قالب های وجوده، که هر کدام در زمان خودش تحقق پیدا میکنه، که یکی عقله، یکی نفسه، حالا عقول داریم و نفوس داریم و و خیلی چیزای دیگه، میلیارد ها میلیارد از این انحاء وجود رو ما داریم، هیچ کدامش قابل احصا نخواهد بود. در خصوص نعمت به انسان، انتعد نعمت الله لا تحصوها، در خصوص انسانش اون نعمتایی که به شخص انسان رسیده قابل احصا نیست، تا چه رسه به این که انسان بخواد به اصطلاح کل هستی رو به شمارت و اون انحاء وجود رو شمارش بکند. اینا تو همین دعای عرفه یه چیزهایی اشاره شده که هنوزم علم جدید بهش نرسیده، علم جدید پزشکی هم در اون بخشایی که بهش نرسیده در اینها، به تعبیر برخی از بزرگان اینا، خصوصا در اوائل به اصطلاح این دعای عرفه رو اگه شما دقت بکنید، اینا انحاء وجود به نهایت دیگه، اینکه ما بخوایم بیم شمارش بکنیم یه لیستی از انحاء وجود ارائه بدیم، بگیم مثلا 1,000,000 1,000,000,000، نه، بی نهایته، چون فیض بی نهایته، یا دائم الفضل علم بریه، یا باسط الیدین بالعطیه. پس در این صورت ارسوید که انحاء وجود اون وجودهای خاصیست، هر کدام در رعا و مرحله خاص خودشو. اینا خلاصه حرف چیه؟ خلاصه حرف اینه که ما که میگیم مفهوم وجود عارضه بر ماهیت هست، حسه وجودم عارضه بر ماهیت میشه، مفهوم فرد وجودم عارضه بر ماهیت میشه، هیچ کدام عین ماهیت نیست، هیچ کدام از اینها عین ماهیت نخواهد بود، بلکه همه اینها عارضه بر ماهیته، به خلاف حرف اشاعره. اشاعره در همه اینها میگن اینها عینن، ما چیزی غیر از این در حقیقت عینیت چیزی دیگری نداریم به نام وجود. وجود عین ماهیت هست، حسه وجود هم عین ماهیته، فرد وجود هم عین ماهیت هست، غیر از این عینیت چیزی دیگری وجود نخواهد داشت، غیر از حالا این به تعبیری که مرحوم حاجی اینجا می‌فرماید سبل ماهیات متخالفه، غیر از این ماهیات متخالفه ما هیچی دیگه نداریم. چیزی به نام اصوات که وجود عام داشته باشیم، حسه از وجود داشته باشیم، فردی از وجود داشته باشیم، به هیچ وجه اصلا این حرفا نیست. اونی رو که هست و واقعیت داره در حقیقت همین ماهیات متخالفه به ذات هست که اینها تخالف شدن، تخالف به ذات خواهد بودند. این تا اینجای بس. یه مقدار عبارات رو بخونیم، یکی دو جای دیگه هم هست که من اونجا برسم یه توضیح دیگه. کلن این متن، یعنی این یک صفحه که از روز قبل، یعنی از روز شنبه ما خوانده بودیم، این متن متن سنگینیه، چون که در اون بخش تسلسل در اون بخش هم متن متن سنگینه. تلاش شما این باشه که اول این متنه براتون هضم بشه، عبارات متن و اصطلاحات متن براتون هضم بشه. حالا ممکنه بعدش هم یه وقتی کسی حاشیه داشته باشه، یه وقتی نکته‌ای داشته باشه، یه وقتی یه بحث دیگری باشه، اینا منتها مهم در اول اینه که خود متنه هضم بشه و اینها روشن بشه، شفاف بشه. عبارت رو لازم بفرمایید. والمقصود ان ها هنا ثلاثه اشیاء. مقصود اینه که ما در اینجا چند چیز داریم؟ سه چیز داریم. کل منها مغایر للماهیه، همه اون سه چیز مغایر با ماهیته. یعنی حواستون باشه اون تیتر اول بحث ما در اینجا چی بوده؟ فی زیادت الوجود علل ماهیه. ما همون رو فعلا داریم دنبال میکنیم. بس ما هم تا آخر این به اصطلاح اصوات که قره همین هستد و اینها. کلون منها مغایرون للماهیه. خب اون ستا چیه؟ یک، المفهوم العام البدیهی من الوجود. اون مفهوم عام و بدیهی من الوجود که همون عبارت اول ماست، ان الوجود آرز المهیه تصورن و تحداق و بیتن. این یک. دو، و حسسه، حسس این وجود. حسسش چیه؟ که همون مفهوم کلیست که یضاف الى ماهیت ماهیه، که اضافه به ماهیت ماهیت میشه، که تقیدون جز اون و قیدون خارجی. تقید جز اون ماهیته، یعنی این اضافه داخل در اون ماهیت است. این اضافه وجود به این به اصطلاح انسان یا وجود به زید. مثلا فرض بفرمایید که ما در اتوبوس زید، صفات زید هست، خیلی چیزای زید، قیام زید و علم زید و ادب زید و خیلی چیزا هست، ولی مراد وجود زید رو ما مثلا کار داریم. و اینها اون چیزی که در اینجا مد نظر هست وجود زیده، وجود انسانه، وجود بقره، وجود جنه، وجود انس هست. و حسس هو که معنا کردیم دیروز، و افراد هو و افراد وجود، همه اینها مفاهیمشون به اصطلاح چی میشه؟ مغایره با ماهیت خواهد بود و هیچ کدام این ماهیت نخواهد بود. منتها این افراد و هو رو داره توضیح میده. مراد از افراد چیه؟ خود افراد چند قسم میشه؟ دو قسم میشه، یک فرد عام و یک فرد خاصه. فرد عام چیه؟ همون وجود منبسطه. فرد خاصیه که افرادی که ظهورات اون وجود منبسطن، یعنی وجودات متعینه. پس اون وجود منبسط هیچ تعینی نداره، ولی وقتی که به یک نحوی در بیاد متعین میشه. خب وجود متعین چند تا داریم؟ میلیارد ها میلیارد، عددی براش قطعا ما نمیتونیم بیان بکنیم. این و افراده هو حالا نیاز به توضیح. التی هی حقیقت الوجود المنبسط المسمى بالفیض المقدس. این در حقیقت همون وجود منبسط هست که فیض مقدس هم همون حقیقت وجود امکانی است که در حقیقت با همه وجودها جمع میشد. و اینها یعنی جمع همه وجوداته، جمع همه وجوداته، که بعد این جمع در نحوه های وجود که وقتی که نحوه بشه اونها جدا میشن، تفریق میشن. یه جمع تفریق جمعش همون فیض مقدس، تفریقش هم همون انحاء وجودات هست. خب پس اون انحاء وجودات به اون مراتب وجود برمیگردد. اینها الذي هي حقیقت الوجود، وجود المنبسط المسمى بالفیض المقدس، وجود منبسطی که اسمشو فیض مقدس هم میگیم، که فیض مقدس در حقیقت همون حقیقت وجود امکانی است، که این اصلا حقیقت وجود همونه که بعد ظهورات خودش رو خواهد داشت. و انحاء الوجودات الخاصه، پس اون فرد وجود یکیش اون حقیقت وجود منبسط هست که میگن وجود عام، و انحاء الوجودات الخاصه و انحاء وجودات، انحاء وجودات یعنی وجودات متعینه، وجوداتی که تعین پیدا میکنن، مثلا وجود عقل، وجود نفس و و و الی آخره. و انحاء الوجودات الخاصه، اون انحاء وجودات خاصه ای که بها یطرد الاعدام عن الاعدا عن الماهیات، اونی که طرد میشه عدم ها از ماهیات، اونایی که از کتم عدم به مرحله وجود به اصطلاح میاد، یعنی ماهیت چون حیثیت چی داره؟ حیثیت عدمی داره دیگه، اون حیثیت عدمیش تبدیل به حیثیت چی میشه؟ وجودی میشه، بعد از تحقق سلسله علل و معالی باعث میشه که اون متحقق بشه و متعین بشه. خب و انحاء الوجودات الخاصه التي بها یطرد الاعدام عن الماهیات، چون ماهیت من حیثیه لا موجوده و لا معدومه است، در مرحله عدمه، این باید در زمان خودش از اون کتم عدم به زینت وجود در بیاد، و اینها که اینها در بعاء خودشون هر کدام به زینت وجود در خواهند آمد، که اینها دیگه اون مراتب وجودات هست، مراتب وجودات در نظام امکانی، در عالم امکانی. ول اولان خوب دقت بفرمایید، این اولان رو به اون شعر بر نگردانید، این اولان به متن برمیگرده، اون خلاصه متن، چون اگر به شعر برگردانیم ول اولان چی میشه؟ فرد و مطلق از وجود. شعر چیه؟ ول فردو کل مطلق منه ول حسس، ول اولان میشه اون فرد و اون مطلق. اینو به اون شعر بر نگردنید، این به کجا برمیگرده؟ به این قسمتی که ول مقصود انها اونا ثلاثت اشیا کل منها مغایر للماهیه، اولیشی المفهوم العام البدیهی من الوجود، این میشه اولی، و حسس رو میشه دومی، این دوتا هست. اجی فهمیدی؟ ول اولان کما هما زائدان علی الماهیه، اون دوتای اولی همونطوری که اونها زائد بر ماهیت هستن، کذالک زائدان علی الثالث، اونها در حقیقت بر سومی هم اونها زائد خواهند بود و این نخواهند بود. و لیسا ذاتیین له، اون دوتای اولی ذاتی اون افراد نیستن، افراد وجود نیستن. ذاتی نیستن یعنی چه؟ یعنی جنسشون نیستن. ببینید مثلا از صورت که ما در وجود الانسان یه جا فقط داریم که اون وجود میشه جنس یا کل جنس میشه، وجود الانسان، در وجود الانسان وجود میشه جنس یا کل جنس، الانسان میشه فصل، چون وقتی که گفتی وجود الانسان یعنی دیگه وجود البقر نیست، وجود الجن نیست، وجود غنم نیست، توجه کردید؟ بس اونجا یک جنس و فصل داریم، فقط در کجا؟ در مفهوم، در حسس وجود، در حسس وجود ذاتی که همون جنس باشه داریم. اما در حقیقت اصلاً که اون دوتای اول دیگه اونجا جنس نداریم اینا، چرا؟ چون فرض اینه که وجود بسیطه، وقتی که وجود بسیطه دیگه اصلا جنس و فصل روش معنا پیدا نمی کند اینا. در جای جنس و فصل هست که مرکب باشد و اینا، وجود چون که مرکب نیست دیگه جنس و فصل هم در اونجا معنا پیدا نخواهد کرد. و لیسا ذاتیین له، یعنی نیستن اون دوتای اولی ذاتیه برای فرد وجود. ذاتیه برای فرد وجود نه، این جنس برای فرد وجود نیستن، چون اگه جنس باشن سر از چی در میاره؟ سر ترکیب در میاره. بعدن به تعبیر آیت الله علامه حسن زاده در حاشیهشون داره، اون حاشیه علامه حسن زاده کسی داره اینجا یا نه؟ اینجا نداره کسی؟ اونجا ایشون اشاره میکنه که ولو کانه، من ندارم بفرمایید، بله به فصله اندالف، یعنی الله تبارک و تعالی در اون زمینه در حقیقت مرکب ها. این حاشیه ایست که در حقیقت علامه حسن زاده در این زمینه فرموده. خب انما ذاتی، فقط ذاتی کجاست؟ یعنی اون جنس کجا معنا پیدا میکنه در این بیانی که از کردیم؟ اون هو المفهوم العام لیل حسس، اون مفهوم عام برای حسس، یعنی مفهوم عام وجودی که برای حسس هست که همون وجود الانسان باشه، اونجا ما میتونیم در حقیقت بحث جنس و فصل رو مشخص بکنیم که یک جنسی داریم و یک فصلی داریم که در حقیقت اون رو تمیز میده از انواع دیگر وجود اینها. وجود الانسان تمیز میده وجود انسان رو از انواع دیگر وجودات اینها. ولی اشاعره، خب تمام شد این بحث، اشاعره در این مقامات ثلاثه چی میگن؟ والاشاعره تو فی المقامات ثلاثه یقولون بالعینیه، اینها در این مقامات ثلاثه، در مقامات ثلاثه که چی باشه؟ مفهوم عام وجود باشه، حسس وجود باشه، فرد وجود باشه، اونها قائل به عینیت هستن. ما از اول دنبال این بودیم که ان الوجود عارض المهیه، بعد یه مقدار بحث رو بازترش کردیم که آقا همونطوری که مفهوم وجود عارض بر ماهیت میشه، حسس وجود هم عارض بر ماهیت میشه، فرد وجود هم، این مفهوم فرد وجود هم عارض بر ماهیت میشه، در همه اینها عارض بر ماهیت میشه اینها، چون ماهیت امر اعتباری است. توجه کردیم ماهیت همه جای امر اعتباری هستند. خب توضیح حرف اشاعره چیه؟ اشعری ها والاشاعره فی المقامات الثلاثه یقولون بالعینیه، ای لیس ها هنا وجود عام ولا حسس منه ولا افراد له، نیست در اونجا وجود عامی و یا مثلا حسسی از وجود یا افرادی از وجود غیر از همین ماهیات متخالفه، چون اونا اساس الوجودی هستند، غیر از این چیزی دیگری ما نداریم. پس این که گفته میشه ان الوجود عارض المهیه به نظر اشاعری ها قبول نیست، این که گفته میشه مفهوم فرد وجود عارض بر ماهیت میشه درست نی به نظر اونها در عرض میکنن، و این که گفته میشه بعد مفهوم حسه وجود هم عارض بر ماهیت میشه درست نخواهد بود. و اینها یه مقداری متن نیاز به اصطلاح دقت داره، مباحثه بکنید، و این بحث رو ما دیگه انشالله همینجا به پایان میدیم. من یه چند جمله رو میخواستم عرض بکنم، انشالله به فضل الهی در جلسه بعد ما بحث به اصطلاح با این بحثی که حالا مطرح کردیم یه بحث دیگری هم داریم، و اون بحث دیگه اینه که خب در تو الله تکلیف رو مشخص نکردیم، الله تبارک و تعالی ماهیت داره یا نداره، چون تعابیر مختلفی داریم، یه تعبیرش اینه که انیتون صرفه، یه تعبیر اینه که الله تبارک و تعالی لا ماهیت له، ماهیت نداره، یه تعبیر این که ماهیت و انیت و اینا رو باید انشاءالله روشن بکنیم. بحثای خوبی هم داره، خیلی بحثای خوب و جامعی هم هست اینا. من خواهشی که دارم اینه که اینجا ریاضت فکری میخوام، در فرصتهای مناسب هم باید مطالعه بشه و هم باید مباحثه بشه، و اصلا در یک جا شما الان من به شما قول میدم این بحثا رو اگر همینجا رو خوب حذف کرده باشید، بدایه رو برید نگاه بکنید، تمام این بحثایی که در اینجا هست رو اونجا با مطالعه میفهمید، دیگه اصلا نیاز به تدریس هم نیست براتون، کسی تدریس رو همین رو، و بعد یه اضافاتی در اینجا داره که اونجا نداره دینا. شما تطبیق بکنید، چون دیگه ما هم بدایه رو چندین بار مباحثه داشتیم، هم نهایه رو چندین بار مباحثه داشتیم، و اینها کاملا شما برید تطبیق بکنید، ببینید که این بحث رو همینجا وقتی که شما زیادت الوجود علل ماهیه رو خوندید چقدر فاصله داره با اون بحثایی که در اینجا هست. خب هر صورتی یه صلواتی مرحمت بفرمایید. خب به واقع ما باید تو این ایام یاد کنیم، از این ایام، از حضور امام رضوان الله علیه در ایران اسلامی، از دهه مبارکه فجر. به هر حال زمانی ایران اصلا در حاشیه تاریخ هم نبود، چون نسبت به ایران ظلم‌های فراوان شد. یه وقتی به لحاظ گستردگی ایران در حقیقت جزء دو کشور دنیا بوده دیگه، ایران و روم و اینها. ولی متاسفانه در طول تاریخ این ایران تجزیه شد و ایران رو به ظاهر به لحاظ جغرافیایی کوچک کردن. منتها به برکت انقلاب اسلامی این ایران گرچه به لحاظ جغرافیایی اون جغرافیای گذشته تاریخ ایران رو نداره که نقشه رو انسان مطالعه میکنه، اما به لحاظ قدرت سیاسی علمی جزء قدرت‌های بزرگ دنیا به شما میره. نه اینکه الان در متن تاریخ است، بلکه تأثیرگذار است در تمام وقایع نه فقط خاورمیانه، بلکه در عرصه بین الملل. زمانی بلوک شرق بود برای مقابله با نظام سلطه، بلوک شرق هم بعد از 70 سال به زبالدان تاریخ سپرده شد. امروز تنها قدرتی که در برابر نظام سلطه قرار گرفته و میگیره نظام جمهوری اسلامی است. کل معادلات منطقی استعماری رو برهم زد، یعنی اینها مجدداً دنبال محاسبات جدید هستند. یه محاسبه‌ای که نظام سلطه داشت در اون تفکری رو که ارائه داده بودن در بحث جهانی شدن، یعنی در این مدیریتی که بر جهان میخوان خودشونو تحمیل بکنن، یکیش این بوده که اصلا انقلاب‌های دنیا انقلاب‌های دینی دیگه نخواهد بود. هر انقلابی که خواهد بود یا سکولار هست یا لائیک هست. میشل فوکو حرفش همین بود قبل از انقلاب. ما اگر یه مصداق داشته باشیم این نظریه باطل خواهد بود. لذا بعد به ایران آمد و اصلا خودش اظهار کرد که این نظریه باطلی شده است. لذا این خودش تمام اون معادلاتشون رو کلن برهم زد. مسیر زندگی بشر مسیر لیبرالیسم بوده در همه بخش‌ها. فاصله گرفتن از دین، جدایی از دین، این اتفاق بزرگیست، یه اتفاق بسیار بزرگیست. 40 سال از انقلاب گذشت، بعضی ها هنوز نمیخوان متوجه بشن که یه اتفاق بزرگی رخ داده، اتفاقی که دنیا رو متحیر کرد. گرچه حالا ما در این بخشش نمیخوام بحث بکنیم که تو بخش اجرایی کشور، تقنینی کشور، قضایی کشور، تراز ما تراز انقلاب اسلامی است. اینو نمیخوام بحث بکنیم چون اونها رو ممکنه ما یه سری نقدها و حرفا داشته باشیم. حالا کسانی هم که میخوان نماینده بشن باید تو این تراز باشن دیگه، تو همه بخش‌ها البته، نه حالا فقط نمایندگی، نه در همه بخش‌ها باید در این تراز قرار بگیرن. ولی اون چیزی که مهمه اینه که انقلاب مسیر خودش رو داره طی می‌کنه. این قطار انقلاب مسیرش داره طی میشه. اگر ما یک نوع مدیریت جهادی داشته باشیم بهش سرعت میدیم. این کندی و سرعت این سیر انقلاب به همت مجاهدانه و خالصانه ما بستگی خواهد داشت. شهدای مثل شهید قاسم سلیمانی که این ایام در حقیقت ایام 40 اون شخصیت هست که یه فصل جدیدی از مقاومت رو در دنیای بین الملل وجود آورده، اینا نکته های خیلی مهمی. ما باید از گذشته تاریخ و اون چی که در رابطه با ایران بوده هم مطالعه بکنیم و هم درس بگیریم و هم عبرت بگیریم. یه امانت بزرگی شهدا به ماها سپردن که عزت ایران اسلامی حفظ بشه و به صاحب اصلی سپرده بشه. این امانت رو اگر ذره خیانت بهش بشه قابل بخشش نخواهد بود. و ما باید بدونیم که این اتفاق بزرگ چه اتفاقی بوده که زمینه از برای یه اتفاق بزرگتر، جریان اربعین، این عظمت خون این شهید که در عرصه بین الملل یه فصل جدید از مقاومت رو به وجود آورده، نیاز به دقت و مطالعه داره. امروز مثل گذشته نیست که ما بیایم اینجا حرف بزنیم و بریم. یه زمانی می اومدن سخنرانی میکردن یا می اومدن تو مسجد نزدیک نماز که میشد نماز می خواندن و میرفتن. نه، ما باید تو مسجد باشیم، نماز بخونیم، سوالات رو جواب بدیم. نسل امروز نسل پرسشگر است، باید پاسخ بدیم. اینطور نیست که مسئولی کاری رو انجام بده بره. باید پاسخگو باشد اینها، یعنی مسئول باید پاسخگو باشد اینها. اینطور نیست که استادان ما در حوزه و دانشگاه بیان یه تدریس بکنن به صورت تئوری برن، یه مکاسب و رسائل کفایی یا درس فقه خارج اصول یا فلسفه داشته باشن. ما باید متوجه باشیم که اتفاق بزرگ رخ داده. من گاهی زمانی تو اون زمانی که در سفر اروپایی بودیم، گاهی می آمدیم اینجا برخی از دوستان صحبت می کردیم، اصلا مطلع نیستن جریان اسلام در اروپا یعنی چه. هیچی نمی دانن، هیچی نمی دانن. واقعا اینا عالم به زمانه هستن؟ عالم به زمانه یعنی چه؟ عالم به زمانه یعنی اون اتفاقاتی که در رابطه با مسلمانان در دنیا داره رخ میده، ما باید به عنوان یک مسلمان و کسی که در حقیقت یه عالم دینی است، باید متوجه باشه که بالاخره این دینی رو که ما حالا در اینجا داریم تحصیل میکنیم در دنیا چه جایگاهی داره. انقلاب اسلامی که باعث شده مطالعات دینی در دنیا بازنگری بشه و در بزرگترین دانشگاه های دنیا بحثای دینی داره بازنگری میشه. تو هارواردش گرفته، سوربنش گرفته، کمبریجش گرفته، آکسفوردش گرفته، تو همه جا داره بازنگری میشه که بالاخره دین چقدر میتونه حضور داشته باشه تو عرصه های فردی و اجتماعی، تو عرصه های فرهنگی و سیاسی. از اون نکته نیست که ما ازش غفلت بکنیم. یعنی عارفش هم که عارف باشه باید تو این عرصه ها حضور داشته باشه. فیلسوف و حکیم و فقیه و یعنی هر کسی باید بدونیم امروزه در دنیا چه خبره. یه وقتی ما مطالعه، خب شما مطالعه میکنید، شیخ فضل الله رو با اون طرز فجیعی اعدام میکنن و حتی کسی جرأت نمیکنه که این شیخ بزرگ رو که به شهادت رسیده دفن بکنه. ترس و وحشتی رو که ایجاد کرده بودن، یعنی این چنین ظلم در حقیقت و این چنین ترس و رعب و وحشت ایجاد کردن. یه وقتی استاد بزرگوار ما آیت الله عظما آیه فاضل لنکرانی میفرمود که یکی از آیان میگفت، میگه اگر این انقلاب صدمه بخوره دیگه 2300 سال نه از اسلام و نه از تشیع و از هیچ چیز خبری نیست. این که حالا در یک گوشه‌ای یک کسی خطایی کرده و اینها یا در یک جایی به یک کسی ظلمی شده است و اینها، این معناش این نیست که ما بیان در حقیقت ایجاد یأس بکنیم. اینا رو خیلی بلدن ایجاد یأس کردن، خیلی بلدن. مثل بعضی از منبری ها هستن و الان هم متاسفانه فقط دارن ایجاد یأس میکنن. بالاخره کسی که منبر میره باید یک معنویتی رو تزریق بکنه، دانش دین رو تعلیم بده. این کارشه و باید واقعا به روح بزرگ امام درود فرستاد که ما رو نجات داد و فرمود من آمدم آقایی و بزرگی شما رو به شما بازگردانم. من آمدم آقایی بوده و بعد می فرمود من در طول عمرم از احدی نترسیدم. این همون مصداق الذین یبلغون رسالات الله و یخشون و ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیب. ما همون تعبیر مرحوم شهید مطهری که می فرمود امام رو وقتی که در نوفل و شاتو من دیدم با چهار باور، آمنه به ربه، به هدفه، به سبیله و به امته، این ایمان باعث شد که این تحول جهانی رو به وجود آورد و انشالله که خداوند حفظ بکنه مقام معظم رهبری رو که همین راه رو و همین مسیر رو دارن ادامه میدن. ما به عنوان طلبه هایی که در حوزه مبارکه قم داریم تحصیل میکنیم، ما باید مراقب این امانت بزرگ باشیم و این اتفاق بزرگ باشیم و نظام سلطه در صدد هست به هر شکلی این ضربه خودش رو نسبت به این انقلاب بزنه و اونها هم به غیر از براندازی به چیز دیگری راضی نیستن. میلیاردها دلار هزینه میکنن الان تو همین اتفاقاتی رو که مثلا پیش آمده، اینا اجتماعات 100 نفره رو میرن حمایت میکنن، اما به اصطلاح خب زهی خیال باطل هست دیگه. از این جمعیت های 20 میلیونی 10 میلیونی 5 میلیونی این حضورهای گسترده، از اینا هیچ خبری نیست. اونجاها که ما بودیم اینها رو به عینه دیگه مشاهده کردیم. یه امانت بزرگیست، خونهای پاک شهدای ما، مدافعین حرم، شهید قاسم سلیمانی، ابو مهدی، بالاخره اینها خونهایی بوده که مسئولیتش الان برگردن همه ماست، تک تک ماست و باید این رو انشالله تعالی حفظ بکنه. خداوند انشالله این انقلاب رو به انقلاب مهدی سلام الله علیه متصل بفرمایید. سلام.